أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثمون در اصول حاکم بر باورها، اون باورهایی که باید رابطه بین حاکمیت و مردم رو در جامعه اسلامی جهت بدهد، نظم ببخشد. گفتیم این رابطه بین حاکمیت و بین مردم، فرهنگی باید در این رابطه حاکم باشه. بحثمان در این فرهنگ باورهای این رابطه است که تاکنون به شش اصل در مباحث پیشین اشاره کردیم. بحث امروز ما درباره اصل هفتم و اصل هشتم هست در این رابطه، که اصل هفتم اصل ایمان به حضور و علم خدای متعال بر افعال و رفتار انسان‌ها، همه مخصوصاً دستندرکاران مدیریت و کارگزاران نظام، این خدا را بر خود حاضر دانستن، ناظر دانستن، و اینکه هر عملی می‌کنند، اگر خدمتی می‌کنند، اگر خدای ناکرده خیانتی می‌کنند، اگر کوتاهی می‌کنند، اگر جدیتی در کار به خرج می‌دهند، کاملاً در محضر خداست و خدای متعال می‌بیند اون چرا می‌کنند را. این خیلی مسئله مهمی، اصل مهمی است. ما اگر می‌توانستیم این فرهنگ رو توی جامعه خودمون و تو جامعه کارگزاران جا بیندازیم که هر کارگزاری خدا رو ناظر و حاضر ببین، این مطالبی که ما میگیم مطالب مهمی است و جدی هم است، وعظ و ارشاد نیست، بلکه مطالب مربوط به نوع حاکمیت و نوع نظام حاکمیت یا نوع نظام حکمرانی در جامعه اسلام. نظام حکمرانی یکی از خصوصیاتش در نظام اسلامی همینه، اینکه خدا رو ناظر دانستند، خدا رو حاضر دانستند. حالا در این زمینه آیات زیادی از قرآن کریم هست که یکی از وظایف نهادهای فرهنگی ما، نهادهای رسانه‌ای ما، صدا و سیمای ما، منبرهای ما، تأکید بر این آیات و توضیح و تبیین این آیات، مثلا توجه دادن مردم به مضمون این آیات. در سوره فصلت، آیات سوره فصلت در این زمینه آیات بسیار تکان دهنده است. بین سور قرآنی و بین آیات کریمه قرآنی، این آیات دارای ویژگی خاصی هستند در این رابطه که می‌فرماید و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. روزی میرسد که خدای متعال دشمنان خودش را، دشمنان خدا اینا محشور میشه. حتی اذا ما جاوها، وقتی که به صحنه محشر حاضر میشوند و برای محاکمه در پیشگاه خدا حضور پیدا میکنند، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانوا یعملون. چشم اونها، گوش اونها، پوست بدن اونها بر اون چه انجام دادند گواهی میدهد. اینا چیزای سهلی نیست، اینا مطالب حاشیه‌ای در زندگی اسلامی ما نیست، اینها اصیلترین و مهمترین مسائلی است که باید ما در نظام کارگزاری، بلکه در فرهنگ اجتماعی ما بر اینها تأکید کنیم، اینا رو در فرهنگ هستی خودمون قرار بدیم. از دوران کودکی کتاب‌های ما در آموزش پرورش باید روی این مفاهیم تأکید کنه. حالا مثلا فرض کنید ما خیلی از مطالب رو میگیم باید بیاد تو نظام آموزش پرورش درست هم هست، اما یکی از مهمترین چیزهایی که باید توی نظام آموزش پرورش ما از همون دوران کودکی جا بیفته همین مسئله این که قیامتی هست، روزگاری خواهد آمد، روزی خواهد آمد که هر چه میکنیم در اونجا عرضه میشه، اصلا در این دنیا اون چه میکنیم ضبط میشه. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعمل، نسخه برداری میکنیم. این آیات تبیینشون، توضیحشون تو نمازهای جمعه، تو منابر دیگر، توی صدا و سیما، توی آموزش و پرورش، توی دانشگاه‌ها خیلی مسائل مهمی است. متاسفانه ما کم به این مسائل توجه میکنیم. البته من یه عرضی دارم که در بعضی از موارد تکرار کردم که ما متاسفانه در نتیجه فضایی که در رژیم مخصوصا پهلوی خدا لعنتش کند در مملکت راه انداختند، مسئله تحقیر و تسخیف مقوله واعظ تحقیر شد، واعظ به حاشیه کشنده شد، آدم واعظ تحقیر شد، در حالی که یکی از عالی ترین مقوله های فرهنگی در هر جامعه ای مقوله وعظه، وعظ پند اندرز، وعظ خیلی مهم. قرآن کریم خودش رو موعظه توصیف میکنه. این که ما متاسفانه بیان وعظیمون ضعیف شده در جامعهمون، در منبرهایمون، در نمازهای جمعهمون، در آموزش و پرورشمون، در دانشگاه‌های ما این بیان وعظی تضعیف شد. بزرگان ما چنین بودن، حتی مراجع ما، بنده خوب یادم میاد که مرحوم حافظ عبدالهادی شیرازی که از واقعا نوادر روزگار بود این مرد بزرگ، خب مرحوم ابوی با ایشون ارتباط نزدیکی داشت. شبها من بچه بودم، 5 سالم بود 4 سال 5 سال 6 سال با مرحوم ابوی میرفتیم منظر ایشون. ایشون مقید بود شبها بعد از اینکه کار بیرونی تمام میشد، چون شبها رسم بر این بود که بعد از نماز مغرب و عشا علما می نشستن، می آمدند کسانی که سوالی دارند، فضلا کسانی که بحثی دارند، مباحث علمی غالبا در منظر این بزرگان مطرح می شد. بعد که تمام شد بخواستن برن استراحت کنند، بعد یه واعظی می آمد وعظ می گرد که روز خودشون رو با وعظ واعظ به پایان برسن. این مرحومش محمد علی خراسانی بود، واعظ معروف و واعظ نسبتا تند و هر شبت که صریح و پوسکنده هم حرف می زد، خیلی پوسکنده و صریح، گاهی تشر می زد وعظ می گرد. این بوده سیره و سنت بزرگان ما که به بیان وعظی اهمیت میدادند، بیان وعظی رو برای وعظی ارزش قائل بودند، بیان وعظی رو در جامعه ترویج میدادند. تو نمازهای جماعت، همین نماز جماعت حرم، قبل از نماز جماعت ظهر یه نفر میرفت همینجا قبل از نماز جماعت مرحوم آیت الله نجفی مرسی وعظ میکرد، بلند میشد هر دوم رو وعظ. چون نماز مرحوم آقای مروارید رضوان الله تعالی در مشهد هم همینطور بود، نماز جماعتشون بعد از نماز یکی مینشست وعظ میکرد. این بیان وعظی اثر گذار بود، این بیان های وعظی بود که مردم رو میساخت تربیت میکرد. به هر حال توجه بیان وعظی مهمه، اینها موعظه های قرآنی است، اینا رو باید تمرن تبیین کرد، این باید جزء فرهنگ عامه ما بشه و مخصوصا فرهنگ حاکمان و کارگزاران و تشکیلات مدیریتی کشور. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اینا حتی به پوست بدنشون اعتراض میکنن در روزگار محشر که چرا شما بر ما علیه ما شهادت میدهید، میگه تو پوست بدن من نیستی، تو مال منی، از خودمی، چطور بر علیه من شهادت میدی؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. گمون نمی بردید که خدای متعال این چنین ناظر و حاضر برای اعمال شما باشه. خودتون رو از پوست بدنتون پنهان نمی کردید، نمی تونستید هم پنهان کنید. کارتون رو از این گواهانی که ما بر کار شما گماشته بودیم پنهان نمی توانستید بکنید. خب این منطق، این گفتمان خیلی گفتمان مهم باید ترویج بشه. این فرهنگ، این فرهنگ باید حاکم بشه بر دستگاه کارگزاری در حکمرانی اسلامی و رابطه مردم رو با مسئولان با کارگزاران باید جهت بدهد. این اصل هفتم. البته هر شبت خدمت شما که آیات در این زمین، خب پرامان ما به نوع نمونه میاریم که معلوم بشه که در قرآن کریم روی این مسئله تکیه شده. آیات سوره فصلت از آیه 20 تا 25 مربوط به همین مقوله است و آیات دیگری در قرآن یا مثلا در سوره یونس آیه 61 که میگه ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، هیچ عملی نیست که انجام بدهید مگر اینکه ما شاهد و گواه بر این عمل باشیم. در آیه کمید هم خوب از تعمیر صلوات الله تعالی علیه اشاره می کند کنت انت الرقیب علیه من ورائهم و شاهد لما خفی عنه. که حضرت بعد از اینکه گواهی این گواهان رو بیان می کند، گواهی پوست، گواهی این ملائکه رقیب، بعد می فرماید افزونه بر اینها خود تو بر ما رقیب هستی و شاهد ما خفی عنها. بر فرض اون که چیزی هم بر این شاهدان پنهان بماند دیگه بر تو پنهان نخواهد موند. این یک فرهنگ مهمی است. این فرهنگ باید بر سلوک انسانی ما در جامعه اسلامی حاکم باشه، مخصوصا بر نظام کارگزاری و دستگاه حاکمیت. اصل دیگر، اصل هشتم، ایمان به جزا و ثواب اخروی، ایمان به آخرت و ایمان به کیفر و پاداش در عالم آخرت. مسئله ایمان به آخرت رکن اصلی فرهنگ دینی است. ما یه بحثی داریم که حالا اینجا بهش نمیپردازیم چون جاش نیست، درباره ایمان و فرق اون با اسلام در منطق قرآن کریم. گفته این یکی از مقومات ایمان، مؤمن ایمان به آخرت، ایمان به آخرت و قرآن کریم ایمان به آخرت رو رکن اصلی عمل صالح میدونه. یعنی ایمان به خدا خیلی ها دارند، اونتا ایمان به خدای اونها رو از عمل زشت باز نمیداره. اون که معامله به خدا هستن میدونن که خدایی وجود داره. اونی که مثلا میفهمد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یؤمن بالله والیوم الاخر. این ایمان به یوم آخر وقتی منظم میشود به ایمان به خدای متعال، اون وقت هست که میاد و کاربردی میشه، میاد سلوک انسانی رو جهت میده، نظم میدهد به سلوک انسان. اصلا نماد حاکمیت خدا مسئله یه روز جزاست. ما یه حرفی داریم در محض نظام سیاسی مطرح کردیم، فقه نظام سیاسی. که کیفر و همچنین پاداش، ولی مهمترین چیز کیفره، از خصوصیات حاکمیت، از ویژگی های حاکمه. هیچ کس نمیتونه بیاد کیفر کند کسی رو مگر اون کس که حق حاکمیت داشته باشه، حق ولایت داشته باشه، حق تصرف در اون من یعاقب داشته باشه. مثلا شما تو خیابون را برید کسی رو ببینید که داره خلاف میکنه، خب حق دارید بهش بگید نکن، خیب نده. یا احیانا اگر ظلم میکنه منعش کنید، اما حق دارید کیفر کنید؟ نه، حق کیفر مخصوص حاکمه، مخصوص خدای متعال. نظامی هم له ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یرحم یا یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء. چون له ملک السماوات والارض است، شما دنبال کنید آیات له ملک السماوات والارض رو. در بسیاری از آیات هر جا له ملک السماوات یا به این مضمون مطلبی آمده است، در کنارش هم این آمده که یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. این از خصوصیات اون کسی است که له ملک، له الملک است، ولایت دارد. و اون فراز بسیار بلند حضرت سجاد در دعای ابو حمزه، ترحم من تشاء و تعذب من تشاء، اونم اشاره به همینه. بعد میاد بعد لکل امر تبارکت یا رب العالمین. این فراز دعای ابو حمزه که این جمله توش آمده، این قبل و بعدش شما دقت کنید، روش روی همین مسئله تکیه شده که حاکمیت از آن توست، فرمان روایی از آن توست، ولذا تون را که بخوایی کیفر میکنی، اون را که بخوایی ببخشی. همونطور که حق کیفر از آن خداست، حق بخشایش از آن توست. لذا ما در این تفسیر آیه کریمه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، گفتیم چرا چنین است؟ نکته اش این است که اون کسی که شرک به خدا میکند، شرک هم اینجا مراد شرک در ولایت، شرک در اطاعت، شرک در ایمان به حاکمیت. اگر کسی خدا رو حاکم نمیداند، برای خدا حق حاکمیت قائل نیست، حق ولایت قائل نیست، یعنی حق کیفر قائل نیست براش، یعنی حق بخشش براش قائل نیست. و کسی که برای خدا حق بخشودگی قائل نیست، یعنی تو حق نداری، حق تو نیست که ببخشایی یا کیفر کنی، حق تو نیست. از لا یغفر ان یشرک به، اما یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اول ایمان بیار تو این که خدا میتواند تو رو کیفر کند یا ببخشاید. این انسان مجرمی که مرتکب گناه شده، اول باید ایمان پیدا کند به این که بعد خدایا کیفر از آن توست، بخشایش از آن توست. این اولین شرط این است که چی؟ مشمول این پرده رحمت الهی و این چتر رحمت الهی بشه. اولین شرطش ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون. لکن این آیه منافات ندارد با اون آیه دیگر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یا عبادی، عبودیت خدا رو بپذیری. اون کسی که زیر چتر عبودیت خدا قرار میگیرد، بله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، امکان هر گناهی در زیر چتر عبودیت الهی ممکن. به هر حال این مفهوم ایمان به کیفر و پاداش اخروی و اینکه اونقدر این حساب و کتاب خدا دقیق است که این کیفر و پاداش، کیفر و پاداشی است که بر هر عمل، هر عملی، ممن یعمل مثقال ذره خیرا یره اما یعمل مثقال ذره شرا یره. این بازم از این چیزهایی است که باید تبدیل بشه به فرهنگ عمومی، فرهنگ عامه جهان. بره تو بازار، بره تو کارخونه، بره تو مدرسه، بره تو دانشگاه، بره تو خونه ها، این فرهنگ عمومی باید رواج پیدا کنه. ضعیف است متاسفانه این فرهنگ در بین ما. بله کلیاتش هست به الحمدلله، اما اونچون که باید شاید این فرهنگ گسترش نیافته، عمق پیدا نکرد. عمق باید پیدا کنه. خب بر بعض مؤثره. دواش ذکر است، دوای اصلیش ذکر، چون اون چه منشه این قصاوت میشه غالبا غفلت. میفرماید که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يسمعون بها ولهم آذان لهم اعین لا يفسرون بها ولهم آذان لا يسمعون اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یا اون آیه دیگر که میفرماید وذکر ربک فی نفسک تضرعا مخیفة و دون الجهر من القول بالغضب والآصال ولا تكن من الغافلین. این مسئله مهمی گفتیم، اساسی ترین بنیاد زندگی یعنی سبک زندگی قرآنی، سبک زندگی بزرگترین بنیاد، مهمترین بنیادش این است که سبک زندگی الهی مبتنی بر ذکر است در مقابل سبک زندگی غیر الهی که اساسش غفلت. و اون چه نماز که میفرماید و اقم الصلاة لذکری، نماز مذکر، این پرده های غفلت رو میبره بیرون. این دعاها توسط از حضرت اتصال به امیر معصومین سلام الله که اونا اهل ذکرند، صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه، اینا همه از مذکراتند، یعنی ذکر آدم رو بالا میبره، اون حالت دوام ذکر رو در آدم ترسیخ میکنه. و یکی از چیزهایی که خیلی در مذکریت اثر داره وعظ، موعظه آدم رو مذکر ان الذکرا تنفع المؤمن. خب برگردیم به اصل مطلب. آیات زیادی بر این مسئله در قرآن کریم تأکید و اصرار دارن که حالا دیگه به آیات اشاره نمی کنیم. آیات سوره یونس، آیات سوره نحل، آیات دیگر، آیات سوره نساء، من یعمل سوءا یجز به، این باید، این قاعده است، من یعمل سوءا یجز به، کسی که کار بدی بکند کیفرش رو میبیند، من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینا باید بشه جزء اولی ترین اصلی ترین فرهنگ ما. این از همه این داستانایی که ما بچه‌هامون توی کتاب‌های فارسی چون می‌خونن از همه چی مهم‌تر این است. تو کتاب‌های دیگرشون این از همه چی مهم. تو تعلیمات اجتماعی این از همه چی مهم‌تر. تو همه کتاب‌ها این مهم‌تر از همه. حتی ما طلبات تو درسایی که می‌خونیم. این مقوله از درس، این مقوله از تعلیم، از مهم‌ترین مقوله‌های تعلیمی است. اصل نهم از این اصولی که باید حاکم بر باورها باشد در نظام حاکمیتی، مخصوصا باورهایی که رابطه بین دستگاه حاکمیت و مردم رو جهت میدهد، نظم میبخشد، شکل میدهد، زیر ساختهای اون رابطه است. اصل نهم ایمان به مکافات دنیویه در رابطه با حقوق الناس، مخصوصا حقوق الله رو از مجموعه روایات استفاده میشه که غالب حقوق خدا رو خدا در روز قیامت به اونا میبرد، ولی نه، حقوق الناس تو همین دنیا، تو همین عالم کیفر داره. این مسئله کیفر در همین عالم یکی از مهمترین مسائله و این هم به مربوط به جهانبینی است. اون جهانبینی که بعد میاد میره تو اخلاق اجتماعی نفوذ میکنه، توی روابط سیاسی اثر میگذاره، تو روابط اقتصادی اثر میگذاره. یه جمله معروفی در همین فرهنگ جامعه ایرانی ما از قدیم رایج بوده که دنیا داره مکافات است. مراد از مکافات یعنی که انسان کاری رو که میکنه تو همین دنیا قبل از آخرت کیفرش رو میبینه، مخصوصا اگر حق مردم باشه، حق مردم رو بخواد بیاد به شکلی تضییع کند یا حق مردم رو ادا نکند. آیات زیادی در قرآن کریم به این مسئله پرداخت. ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ما بندگان خودمون رو تو همین دنیا سعی میکنیم یک کیفرهایی بهشون وارد کنیم که اینها برگردن متنبع بشن. فلا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سنت های الهی است، سنت های حاکم بر همین زندگی دنیایی است. ما تو تجربه اجتماعیشون هم دیدیم دیگه، مثلا مثال اعلا و اعظمش که خیلی روشن پیش چشم ماست اصلا پرزون صدام، یا مثلا امثال صدام. اینا تو همین دنیا خدای متعال اینها رو ذلیل میکند و کیفرشون رو تو این دنیا میدهد پیش از اون که در آخرت کیفرشون رو براشون مقرر کند. در سوره قلم این داستان بسیار آموزنده و اثرگذار اصحاب الجنه که خدای متعال میفرماید که ما این حضرت که اصحاب الجنه کسانی بودند که حالا پدرشون باغ بسیار بزرگی بسیار پر محصولی رو برای اونها به ارث گذاشت. عادت پدرشون این بود که در وقت برداشت محصول سهمی رو برای فقرا کنار می‌گذاشت. فقرا میومدن و سهمی از محصول این باغ نصیب اونها بود. وقتی پدر از دنیا رفت نگفتن پدر ما آدم پیر مرد، مثلا فرض کنید که فرتوت یا خرفت، بی عقل، بی تدبیر، اموالش رو همینجوری تلف می‌کرده. یعنی چه؟ تصمیم گرفتن که به فقرا نصیبی نده. اقسموا لا یصطمونها مصبحین ولا یستثنون. فن چیزی نمی استثناء نمی کنیم، چیزی برای فقرا. فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت كالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صابرین فلما راوها قالوا انا لضالون. افتن سلام باغشون داد این مثل این باغ اون باغی نیست، باغ ما نیست. گفتن نکنه ما راه رو گم کردیم اشتباه. بعد نه معلوم شد که طاف علیها طائف من ربک فاصبحت. تو همین دنیا خدا کیفرشون کرد. بعد در آیات بعد کذالک العذاب والعذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون. خب این خیلی مثل ما نمیخوایم وارد بعضی از مسائل بشیم، ولی باید بدانیم در همین نظام جمهوری است. وقتی خدا این نوع عذاب ها رو برای بندگان صالح خودش بیشتر میکنه، یعنی کارش تو این جور عذاب ها بیشتر سر کار این گونه عذاب ها با بندگان است که خدا بهشون به اصطلاح امید صلاح درشون وجود داره، کنار تنبیه میکنه، تذکر میده. اونایی که امید صلاح بهشون نیست اونها رها میکنه به حال خودشون. گاهی چنینه. یکی از کاری که ما باید بکنیم در همین جمهوری اسلامی که برگردیم این سیاست هایی که ما قبلا داشتیم، یه وقتی چه سیاست هایی داشتیم که درسته که الان دشمنی های دشمن هست، چی هست، چی هست، چی فلان، بله اینا هست، منتها بعضی از کارهای ماست که بعد سیاست های دشمن رو در ما اثرگذار میکنه. نه مهمه، من این رو میگم، یعنی ما یه وقتی که وضع اون خوب بود اومدیم گفتیم افغانی ها رو بیرون کنیم، عراقی ها رو بیرون کنیم، اینها مانع هر سبت که اقتصاد ما میشن، مانع کار میشن برای ما. خب بعد چه شد؟ نباید یادمون بره که بعضی از سیاست هایی که اعمال شد به زعم اینکه این سیاست ها در اصلاح امر اقتصاد ما اثر گذارند، نه اینطور نیست. خدا بهتون نعمت داد، راه رو باز کنید. همسایگان شما هم حق دارن در این نعمتی که خدا به شما داده. ولا یستثنون نکنید. این چیزها اثر دارن. این بعضی از اون آثاری است که معتقدیم که آثار وضعی است. البته انشالله امیدواریم که خدا متعال اصلاح کند از امارم. این هم اصل نهم، ادامه بحث رو انشالله به هفته آینده موکول میکنیم. یه پیشنهادی هست که ما این دوتا بحث رو ببریم دانشکده اصول دین. حالا اگر آمدن اونجا برای دوستان خیلی سخت نباشه، شاید ما از هفته آینده این دو بحث رو ببریم اونجا. حالا ببینیم چی میشه.